ایران میگوید هیچ بندری در جهان از همکاری با ایران سر باز نزده.
شاید منظور ایشون روشهایی باشه مثل چیزی که الان به کشتی های یا نفتکش های ارواح تشبیه شدن، اینکه سیستم ردیابی و جی پی اس رو خاموش بکنن و به صورت ناشناس در دریاها و اقیانوس ها تردد بکنن.
قیمت ها در ایران لحظه به لحظه لجام گسیخته تر می شوند.
نگاه با آینده نشان از این دارد که قیمت ها باز هم افزایش پیدا میکنه، برای اینکه هیچ نوع برنامه خاصی برای اینکه مقابله بکنن با افزایش قیمت ها وجود نداره.
410 فعال فعلی و یا پیشین دانشجویی نامه سرگشاده به اساتید روشنفکران نوشتند.
این یک صدای به گمان من ملیست که باید شنیده بشه، هرچند هنوز راه نرفته بسیاری در پیش روش قرار داره.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه هشدار داد که کشورهای میزبان نفتکش‌های ایرانی و شرکت‌های بیمه کنندگان این نفتکش‌ها ممکن است با تحریم‌های آمریکا مواجه شوند. این اخطارها در ایران بی پاسخ نماند و مقامات ایرانی می‌گویند هنوز هیچ بندری در جهان همکاری خود با ایران را قطع نکرده و برخی از شرکت‌های بیمه در جهان نیز مایل به همکاری با ایران هستند و اصلاً با آمریکا همکاری گسترده اقتصادی ندارند. جزئیات بیشتر رو از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه، در نخستین روزها پس از اجرای شدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، در سخنان خود از کشورهای دیگر خواست تا اجازه ندهند نفتکش‌های ایرانی وارد حوزه دریایی آنها شوند یا از بنادرشان استفاده کنند. مسئول گروه اقدام ایران میگوید بر اساس اطلاعات موثق، ده‌ها نفتکش ایرانی پاسخگرهای خودکار ماهواره‌ای خود را خاموش می‌کنند و به این ترتیب به شکلی چراغ خاموش فعالیت می‌کنند و این کار تکنیکی است که ایران در گذشته نیز برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از روز دوشنبه آغاز شده است، اما همچنان 8 کشور جهان مشمول معافیت موقت از این تحریم‌اند و همچنان واردات نفت ایران را ادامه می‌دهند. صادرات نفت ایران از طریق تانکر با پشتیبانی شرکت‌های بزرگ بیمه و در اختیار داشتن بنادر مجهز باید صورت گیرد. از آرش آذرمی، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌پرسم سازوکار ادامه صادرات نفت ایران با توجه به اخطارهای برایان هوک چگونه خواهد بود؟
دوره قبل تحریم‌ها اتفاقی که افتاد عمدتاً این بود که کشتیرانی ایران مورد تحریم قرار گرفته، نفتکش‌های سایر کشورها می اومدن و بارگیری می‌کردن. الان که در چند کشور معافیت داده شده، به نظر در مرحله بعد نفتکش‌های اون کشورها هم اجازه این رو خواهند داشت که بارگیری نفت ایران رو بکنن در حد اون محدودیت‌هایی که براشون تعیین شده. اگه به اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نگاه بکنیم، دقیقاً اعلام می‌کنه که تحریم فعالیت‌های بندرگاهی و کشتیرانی و کشتی سازی کشور ایران رو در بر میگیره. در خبرهای یکی دو روز اخیر داشتیم مثلا بندر چابهار مستثنا شده از این قضیه. احتمالش این هست که چابهار به عنوان یکی از بنادر اصلی برای بارگیری نفت این کشورهایی که معاف از تحریم هستن استفاده بشه و همونطور که گفتم مانند دوره قبل تحریم ها اصلا کشتی های سایر کشورها بتونن دسترسی داشته باشن به بعضی بنادر خاصی که ایران میتونه ازش نفت رو صادر بکنه.
ایران در برابر این صحبت های برایان هوک میگوید که هنوز هیچ بندری همکاریش را قطع نکرده است. هادی حق‌شناس، معاون سازمان بنادر و دریانوردی، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا میگوید در حال حاضر هیچ قانون بین‌المللی برای منع تردد کشتی‌ها وجود ندارد و دور زدن این تحریم‌ها برای کشتی‌های ایرانی دشوار نیست. آرش آذرمی، کارشناس مسائل اقتصادی، این حرف را قبول ندارد و معتقد است این بار آمریکا حتی نام کشتی‌ها را در لیست تحریمی‌ها ثبت کرده است و به همین دلیل کار برای ایران سخت‌تر شده است.
این دوره علاوه بر اینکه کشتیرانی ایران تحریم شده، به طور انفرادی هر کدوم از تک تک کشتی‌ها هم مشخصاتشون ذکر شده در اون لیست تحریم‌ها و بنابراین کار سخت‌تر هست. منتها خب شاید منظور ایشون روشایی باشه مثل چیزی که الان به کشتی‌های یا نفتکش‌های ارواح تشبیه شدن، اینکه سیستم ردیابی و جی پی اس رو خاموش بکنن و به صورت ناشناس در دریاها و اقیانوس‌ها تردد بکنن.
کشتی‌های ارواح که روز گذشته مسئول گروه اقدام ایران درباره‌اش هشدار داد، پیش از آغاز تحریم‌ها نیز مورد اشاره یکی از مقام‌های مسئول از بنیادی به نام تانکر ترکرز قرار گرفته بود. اما واکنش‌های تلویحی ایران به خواست برایان هوک مبنی بر بیمه نشدن نفتکش‌های ایرانی و تحریم بنادر روز پنجشنبه همچنان ادامه یافت. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، رئیس کمیته بین‌المللی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، در این رابطه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که شرکت‌های بیمه بین‌المللی از سود نفتکش‌های ایرانی صرف نظر نخواهند کرد. آقای رحیمی جهان‌آبادی کار آمریکا در فشار آوردن بر شرکت‌های بیمه را غیرقانونی و غیرحقوقی می‌خواند و می‌گوید این یک حربه اقتصادی است که آمریکا دارد از آن استفاده می‌کند. با این حال آقای جهان‌آبادی افسوده است که همه شرکت‌های بزرگ بیمه با آمریکا رابطه اقتصادی ندارند، در نتیجه از بیمه تانکرهای ایرانی صرف نظر نخواهند کرد. به رغم صحبت‌های مقام‌های ایرانی، مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد در نروژ، می‌گوید آمریکا دست به انجام تحریم‌های متاستاس یا سرطانی زده است و کار خود را نیز به خوبی انجام داده است.
ببینید، ما با یک فشار کلی و همه جانبه تحت عنوان تحریم‌های متاستاس، تحریم‌های سرطانی سر و کار داریم که سیاست اصلی دولت ایالات متحده روی اون هست، یعنی فشار سنگین برای توقف کلیه فعالیت‌های اقتصادی از مبدأ ایران یا به مقصد ایران. اما روی این خصوص دولت ایالات متحده کماکان مدعی هست که در خصوص بحث نفت، بحث مواد غذایی، داروها معافیت هایی رو داده. دولت ایالات متحده فشار سنگینی رو برای ایجاد درد، ببینید مباحث تحریم ها ماهیتش تولید درد به صورت عمومی داره پیش ببره و همزمان مسکن هایی رو برای کاهش درد در برخی از نقاط ایجاد کرده. بسیار دقیق عمل شده. اصلا نباید ساده باور باشیم. تک تک فعالیت های امریکا بسیار دقیق برنامه ریزی و عملیاتی شده.
برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران نیز روز چهارشنبه در صحبت‌هایش مدعی شد که آمریکا کار خود را به خوبی و با دقت انجام داده است. تحریم های آمریکا علیه نفت، گاز، پتروشیمی و کشتیرانی ایران از روز دوشنبه 14 آبان اجرایی شده است و فعلا 8 کشور جهان مشمول معافیت موقت از آنها شدند و در نتیجه صادرات نفت ایران به صفر نرسیده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم که همراهی میکنید رادیو فردا رو، رادیوی خودتون رو، به ویژه در این مجله نیمه شب. سپاسگزاریم از همه شما شب بیداران که در ایران و منطقه هستید و بشنوید که قیمت ها در ایران همچنان به گونه افزار گسیخته رو به افزایش هستند. برخی گزارش ها از ایران حاکی است که نرخ کالاهای عمومی از دست کم 10%، در مورد برخی اقلام تا بیش از 300%، در مورد دیگر اقلام افزایش یافته است. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا درباره وضعیت تورم و سیر صعودی بهای اجناس و خدمات عمومی در ایران که لحظه‌ای و مهار نشدنی توصیف شدند با مدیر مسئول و سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا گفتگو کرده است. ایرج جمشیدی در تهران.
این موضوع مدت هاست، هفته ها و ماه هاست، از ابتدای سال یا از پیش از سال افزایش قیمت ها کاملا نشان داده خودش رو که قیمت ها میخوان خیز بردارن و پس از خروج آمریکا از برجام و پس از اینکه قیمت ارز ناگهان به 3 برابر افزایش پیدا کرده، افزایش کالاها مسابقه وار، دومینووار، همینطور مرتباً از این کالا به اون کالا کاملا مشهود هست و یکی از دلایلش هم این هست که به خاطر گران شدن قیمت ارز، ارزهای مختلف، خیلی از کشورهای همسایه خواستار خرید کالاها از ایران هستند و خیلی از خانواده ها نگران شدن و بعضی از کالاها رو خرید میکنن و در خانه خودشون ذخیره میکنن که مبادا گرانتر بشه.
آقای جمشیدی، این آیا به صورت عمومیه یا اینکه بازارها و مراکز خریدی هستن که یا مثلا تعاونی هایی هستن که قیمت ها یا نوسانات قیمت ها درشون متفاوته؟
بله، این موضوع به طور عمومی هست، اما خیلی چیزها دیگر هست که کار رو یه مقدار متفاوت میکنه. مثلا در مورد نان، دولت خودش مستقیما وقتی گندم رو قیمتش رو نظارت میکنه، نان فقط حمل و نقلش و هزینه کارگر و اینها روی قیمت تاثیر میذاره و نانوایی ها در واقع جرأت نمیکنن که قیمت نان رو بالا ببرن، اما به صورت های دیگر اون رو منظور میکنن به قیمت نان خودشون. و از یک طرف هم بنزین هم به خاطر اینکه قیمتش دست دولت هست و در این چند ماه هیچ نوع تغییر نداشته، این هم باعث میشه که جهش بزرگ برای افزایش قیمت ها یا تورم افزار گسیخته یا تورم باور نکردنی الان هنوز مشهود نباشه، اما نگاه به آینده نشان از این دارد که قیمت ها باز هم افزایش پیدا میکنه. برای اینکه هیچ نوع برنامه خاصی برای اینکه مقابله بکنن با افزایش قیمت ها وجود نداره.
به آینده اشاره کردین آقای جمشیدی، همین چشمانداز نرخ تورم در ایران، آمار ارقام گوناگونی دربارش هست. به طور کلی الان نرخ تورم در ایران رو با توجه به شرایط موجود، اون نرخ رسمیش و غیر رسمیش رو چقدر برآورد میکنند؟
نرخی که بانک مرکزی اعلام میکنه یا مرکز آمار اعلام میکنه یا مرکز رسمی اعلام میکنن با نرخی که در بازار مشهود هست و مخالفان جمهوری اسلامی در بیرون از کشور اعلام میکنن یا کارشناسان اقتصاددانهای بزرگ در بیرون از کشور اعلام میکنن کاملا متفاوت، از 10-15%، 20% تا 200-200 خورده ای درصد از تورم صحبت میشه. تورم در صورت چیزیست که در حال حاضر در سبد خانواده ها کاملا مشهوده و کالاهای پر مصرف مثل گوشت مرغ، مثل تخم مرغ، مثل گوجه فرنگی، رو به گوجه فرنگی، همه اینها قیمت‌های کاملا چند برابر نسبت به چند ماه پیش دارند و قیمت‌ها متاسفانه اکنون با وجودی که کنترل‌های شدیدی روی اون اعمال میشه، اما همچنان جهش قیمت ما داریم که کاملا طبیعی است.
پرسشی که پیش میاد اینه که عموم مردم چگونه با این وضعیت دارن کنار میان؟ وقتی که خب قیمتو به این شکل بالا میره، چجوری مایحتاج خودشون رو تامین میکنن؟
خب این به سختی مشکل هست که به سختی دارن این کارو میکنن. من خودم به اقتضای حرفم افراد خیلی نزدیک رو میبینم که کارخانه دار هست، اما الان در استاپ داره کار میکنه به خاطر بیکار شدن کارخونش که نمیتونه تولید بکنه. فقط این نیست، و مسائل دیگه ای که هست اینه که خود گردانندگان امور هم گویا یا افسار از دستشون خارج شده یا اینکه بعضیا تمایل ندارن که کارها رو به درستی انجام بدن. ما میبینیم که برای تولید کنندگان کار که در واقع مردم باید کار داشته باشن که دستمزدی بگیرن که بتونن خرید بکنن، همین اجناس گران رو، الان بیکاری هم به این گرانی اضافه شده. علتش این است که ادارات مربوط به کار مثل وزارت کار، مثل وزارت اقتصاد دارایی، مثل وزارت صنایع و مثل ادارات دیگری که با تولید در کشور و با اقتصاد در کشور سر کار دارن، خود اینها در دامن زدن بانک مرکزی، بانک‌ها به طور عموم کارهایی میکنن که تشدید میکنه این کار رو. گاهی اوقات آدم مشکوک میشه که نکنه اون وزارت خزانه داری آمریکا که میگوین چند صد نفر کارمند رو تدارک دیده برای مقابله با جمهوری اسلامی، برای از پا در آوردن اقتصاد جمهوری اسلامی، عواملی از این دست در دستگاه دولتی داره. اینا یا کار ناولدن و یا سوی نیت دارن و تعمدن در واقع دارن اوضاع رو آشفته تر میکنن. اما یک خبر دیگری که اینجا مثبت بوده دیروز و پیروز در این زمینه، معاف بودن بعضی بعضی از کشورها برای خرید نفت بوده و در مقابلش قرار شده که مواد غذایی به ایران بفروشه. مواد غذایی مهمترین کالاهایی است که خانواده ها و اجتماع رو نگران میکنه و خورد و خوراک دیگه کار اولیه هست که امیدواریم با کمبود کالا با این اقدامات جدید روبرو نشه جامعه ما، غیر از گرانی های بالایی که الان باش روبرو هست.
با دیدگاه ایرج جمشیدی، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا آشنا می شدیم که به پرسش های بکتاش خمسه‌پور پاسخ می داد. و اما 410 فعال فعلی و پیشین دانشجویی در نامه سرگشاده به فعالان فکری و اجتماعی، روشنفکران، اساتید و دانشگاهیان خواستار تجدید نظر در رویکردهای غالب فکری سیاسی و همگرایی گفتمانی برای برون رفت از شرایط بحرانی کشور شدند. به گزارش کلمه، نویسندگان این نامه در راهکار خود خواستار بازبینی در تزهای رایج روشنفکری به منظور اصلاح شدند. رضا علیجانی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا از نامه این 410 فعال فعلی و پیشین دانشجویی میگوید.
در ماهای اخیر بیانیه‌های مختلفی در اومده که عمدتاً امضا کنندگانش جوان بودند. به سران اصلاح طلب بوده، به هر حال خواهان تغییر خط مشی سیاسی اصلاح طلبان بودند. این بیانیه یک بیانیه روشنفکری است و ادبیاتش هم شاید یه مقدار ثقیل باشه. روشنفکری است، معتقده که بایستی ما ایران محور برخورد بکنیم. البته این هم برخواسته از همون بستر هست. میگه که دوران این که بشود فقط با تغییرات از بالا و نصیحت کردن حاکمان در ایران تغییر ایجاد کرد به پایان رسیده، ولی در مقابل این نگاه به بیرون رو نقد کرده. گفته ما باید ایران رو محور قرار بدیم، سعادت و رفاه مردم ایران رو، و مرزبندی کرد البته با روایت‌های دیگری از ایرانگرایی که نوعی روایت‌های یکسانساز از ایران هست و تکثر قومی زبانی مذهبی درونیش رو در نظر نمیگیره، یا روایت‌های تمنیت محور هست و فقط حفظ تمامیت ارضی و امنیت مرزها رو مورد توجه قرار میده، نه رفاه و آزادی و عدالت مردمان ایران رو. معتقده که باید روشنفکری اجتماعی و اساتید دانشگاه، نهادهای مدنی و صنفی باید یک گفتگوی جمعی راه بیندازن و مسئله شون امر اجتماعی و خیر عمومی باشه و با نقد شروع بکنه. یه گفتمان میشود گفت به نوعی سوسیال دموکرات داره، البته گرایش عدالت درش قوی تر هست و تکیهش بر جامعه هست، بر اخشار اجتماعی هست. یادی میکنه از قربانیان اعتراضات دی ماه گذشته، ولی با کمال احتیاط سعی میکنه به مسائل سیاسی نزدیک نشه و همه رو به گفتگو دعوت میکنه و تکیه داره به اخشار مختلف اجتماعی، به ویژه کارگران، معلمان، بازنشستگان، و به هر حال خواهان نوعی چرخش گفتمانی است.
آقای علیجانی، چرا، با چه هدفی این نامه نوشته شده و نویسندگان اون به دنبال چه هستند؟
به نظر من همه اینها در بستر یک شرایط نوینی از ایران داره به وجود میاد که اونها هم میگویند ما در یک شرایط جدید و بسیار پرخطری به سر میبریم که همه باید جدا از همه اختلافاتشون به روشنفکری اجتماعی و ایران محوری برگردن. این نامه در واقع نوعی پرسشگری و نقد هست، به ویژه اینکه طیف وسیع از دانشجوها این رو امضا کردند، نشونگر پرسشگری، نشونگر شک و بازیابی و نقد و سنجشگری مسیر پشت سر گذاشته شده است و دغدغه این که ما باید مسیر آیندهمون چی باشه. هرچند این نامه خودش مثلا گفتمانهای روشنفکری رو نقد کرده و به کلیگویی بعضی جاها متهم کرده، ولی خود متن هم خب نوعی کلیگرایی درش هست، اما نشونگر نوعی دغدغه مندی است و به نظر من هر راه جدیدی از شک، تردید و نقد گذشته آغاز میشه و این نوعی ایران دوستی درش به هر حال و همبستگی اما از طریق عدالت اجتماعی، از طریق جامعه مدنی، از طریق کنشگران اجتماعی درش مشاهده میشه و این نشونگر یک چرخش گفتمانی است که به گمان من ناشی از هم ضعف اصلاح طلبی و به گل نشستن دولت روحانی است و هم اعتراضات دی ماه و هم نوعی نگاه به خارج که در بخشی از اپوزیسیون دیده میشه و این یک صدای به گمان من ملی است که باید شنیده بشه، هرچند هنوز راه نرفته بسیاری در پیش روش قرار داره.
آقای آقای علیجانی، تصور میکنید که چه تأثیری نوشتن چنین نامه هایی داشته باشه؟ فکر میکنید که بر چه گروهی حداقل تأثیر گذار باشه؟
این نامه چون در محیط های دانشجویی و هرچند در عهده رسانه ها و عرصه عمومی هم منتشر شده، به گمان من تأثیر فکری خواهد گذاشت. هر راه جدیدی از پرسش آغاز میشه، به تعبیر کانت جرأت دانستن داشته باش. اینها جرأت دانستن داشتن رو با این پرسش ها مطرح کردن. به گمان من اینها در نسل جوان دانشجو و نوجوی ایرانی میتوانند پرسش هایی برای اندیشیدن و به حال محور قرار دادن ایران همراه با مرزها و نقدهایی که به دیگر گفتمانها دارن میتونن داشته باشن و تأثیرشون فعلا تأثیر گفتمانی است که میتواند در محیطهای دانشجویی به بحث آزاد هم گذاشته بشه.
نامه 410 فعال فعلی و پیشین دانشجویی از رضا علیجانی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. پس 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست و بشنوید که به گزارش خبرگزاری مهروز پنجشنبه، مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی گفته در صورت پیوستن ایران به FATF تمام راه‌های دور زدن تحریم‌های خودمان را به آمریکا معرفی می‌کنیم. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFD مهمترین لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF هست و به تازگی از سوی شورای نگهبان رد شد. در همین حال احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده پیشین مجلس روز پنجشنبه در مورد تصویب این لایحه ابراز خوشبینی کرد. عزیزان بشنویم گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان.
پیش از آقای توکلی، آقای باهنر دیگر عضو مجمع تشخیص هم اعلام کرده بود که این لایحه باید تصویب بشه. به نظر میرسه بخش عمده از اصولگرایان هم علاوه بر دولت موافق تصویب این لایحه هستند، اما به هر حال هنوز اون حامیان آیت الله خامنه‌ای و جبهه پایداری بر مواضع خودشون اصرار دارند. بجز این درگیری های سیاسی درباره این لایحه، اختلاف حقوقی بین مجلس و شورای نگهبان هم وجود داره و آقای ریجانی اعلام کرده اون بخشی از ایرادات شورای نگهبان که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع بحث کمیته نظارت بر سیاست کلی نظام بوده رو به این دلیل که در خارج از مورد مقرر ارسال شده نمیتونه تصویب بکنه. سوی دیگه به هر حال ارسال این لایحه به مجمع تشخیص منوط به اینه که مجلس بر نظر خودش اصرار بکنه یا اینکه بخواد ایرادات شورای نگهبان رو رفع بکنه، که درباره ایرادات شورای نگهبان هم اختلاف نظر وجود داره. برخی از اعضا مانند آقای فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفتن که این ایرادات قابل رفع نیست و به نظر میرسه که شورای نگهبان کل لایحه رو رد کرده. برخی اما میگن که ایرادات قابل رفعه و میشه در اون بخشی که مربوط به شرط تحفظهای ایران میشه به نوع این ایرادات رو رفع کرد.
آقای مهرابی، از سوی دیگه به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته مجلس امروز گفته که در صورتی که FATF یا همون مقررات گروه ویژه اقدام مالی رو بپذیریم، برای دور زدن تحریم ها دچار مشکل میشیم و دولت به صورت قانونی نمیتونه تحریم ها رو دور بزنه و به گفته او نباید تحریم کنندگان سرنخ راهکارهای دور زدن تحریم ها رو داشته باشند. آیا اینطوره؟
به هر حال روش دور زدن تحریم های ایران چندان مشخص نیست که بشه بر اساس اون اظهار نظر کرد که آیا این لایحه چه ارتباطی با دور زدن تحریم ها داره، و قاعدتا هم دور زدن تحریم ها بخش عمده ایش از روش هایی هست که خیلی اصلا در چارچوب مقررات مالی و بانکی و موضوعات در واقع به صورت قانونی نمی گنجه. بخشی از این اظهار نظرها میتونه ناشی از درگیری های سیاسی داخلی باشه، همینطور که آقای امیرآبادی که عضو جبهه پایداری هستن هم اعلام کرده بود که مجموعه هایی که پیش از این تحریم ها رو دور می زدن در فهرست جدید تحریم های آمریکا قرار گرفتن که بخشی از اون در واقع شاید میخواسته اتهام رو متوجه مقامات دولتی و تیم مذاکره اتمی بکنه، ولی به هر حال چون دقیقا مشخص نیست که دور زدن تحریم ها به چه روش های انجام میشه، نمیشه تشخیص داد که تا چه حد این صحبت های آقای زنور میتونه درست باشه.
آقای زلنور همینطور گفته که وضع شروع جدید در سه صورت امکان پذیره. شرط اول این که با کنوانسیون 1967 وین ناسازگار نباشه، دوم این که با روح کنوانسیون CFT ناسازگار نباشه، و شرط سوم اینه که 180 کشوری که عضو کنوانسیون CFT هستند روی شروط ایران اعتراض نگذارند. اما او خودش اضافه میکنه که چند ماه قبل 12 کشور روی شروط احتمالی ایران اعتراض گذاشتند. این گفتهای آقای زلنور تا چه اندازه به واقعیت نزدیک آقای مهرابی؟
این بحث هایی که به هر حال تحت عنوان پیش شرط مطرح میکنن، صحبت های آقای زنور و دیگر اعضای جبهه پایداری با یکدیگر متناقض هست، چون در مورد کنوانسیون های قبلی و موضوعات قبلی اونها اعلام کردن که این موضوعاتی که ایران تحت عنوان شرط تحفظ یا پیش شرط اعلام میکنه در واقع خیلی زمینه اجرایی نداره و نمیتونه اجرا بشه، چون ایران عملا وقتی به کنوانسیون میپیونده باید اون مقررات رو اجرا بکنه. از سوی دیگه مقامات وزارت خارجه صحبت های متفاوتی کردن و گفتن که به هر حال این پیش شرط ها میتونه قابلیت اجرا داشته باشه و جمهوری اسلامی به هر حال این گونه نیست که این پیش شرط ها بی تاثیر باشه، ولی بخشی از این پیش شرط هایی که به هر حال آقای زنور یا برخی از نمایندگان دیگه ممکنه بخوان مطرح بکنن در مواردی کلا نقض کننده خود این کنوانسیون هست و بعیده که بشه جنبه اجرایی پیدا بکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
31 دقیقه از بامداد آدینه رو پشت سر گذاشتیم، وقت اون رسیده که بریم و بشنویم صدای آشنای ورزش ایران رو، حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در اشخاباد مرکز ترکمنستان روز پنجشنبه دو وزنه‌بردار ایران روی سکو رفتند، علی هاشمی طلا، رضا بیرلوند برنز. علی هاشمی وزنه‌بردار دسته 102 کیلوگرم ایران با مجموع رکورد 396 کیلو عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. هاشمی در حرکات یک ضرب و دو ضرب نیز به ترتیب نقره و برنز گرفت. رضا بیرلوند نیز ضمن آن که بر سکوی اول حرکت یک ضرب قرار گرفت، در مجموع دو حرکت با رکورد 393 کیلوگرم برنده مدال برنز شد. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان امروز جمعه در دسته 109 کیلوگرم پیگیری خواهد شد و از ایران محمد رضا براری روی تخته می رود. در دبی در مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای که با شرکت 8 کشور برگزیده جهان برگزار می شود، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران روسیه را 3-2 شکست داد و به عنوان سرگروه به نیمه نهایی رسید. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که با 3 برد مقابل روسیه، آمریکا و تاهیتی به نیمه نهایی راه یافته، امروز جمعه در این مرحله با تیم ملی فوتبال ساحلی مصر مسابقه دارد. روسیه هم با برزیل روبرو می شود. در تهران تیم‌های فوتبال پرسپولیس و کاشیم آتلرز روز پنجشنبه نخستین تمرینات و آمادگی را برای بازی روز شنبه برگزار کردند. پرسپولیس در زمین پژوهشگاه نفت تمرین کرد و کاشیم آتلرز در ورزشگاه کاظمی. دو تیم که خود را برای بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا آماده می‌کنند، امروز در زمین ورزشگاه آزادی به نوبت تمرین خواهند داشت. در مسابقه روز شنبه، پرسپولیس برای قهرمانی حداقل به پیروزی 3-0 مقابل کاشیما نیاز دارد. سرخپوش‌های ایران بازی رفت را در ژاپن 2-0 باختند. و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 12 خود را امروز با 3 مسابقه آغاز می‌کند. در قائم شهر نساجی مازندران میزبان استقلال خوزستان است. دو تیم دوچار بحران که 13 و 14 اند. در بوشهر فارس جنوبی جم پذیرای پیکان است. پیکان 5، فارس جنوبی 8. و دیدار تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن در تبریز برگزار می‌شود. محمد تقوی سرمربی تراکتورسازی که تیمش در جدول سوم است میگوید صاحب بهترین بازیکنان است.
من بهترین بازیکنان ایران ندارم. خوشحالم که اون چیزی که از بچه‌ها می‌خوایم انجام میدن. هم انجام میدن، هم سعی کردیم خلاقیت فردی بازیکنان ازشون نگیریم. ما برای هر بازی یک روش خاصی رو داریم.
امید نمازی سرمربی ذوب‌آهن تیم نهم جدول هم میگوید
ما هم دست و پا بسته نیستیم، تیم خوبی داریم، تا به حالا فوتبال خیلی خوبی رو ارائه کردیم.
امروز به غیر از این سه مسابقه، دیدار عقب افتاده سپاهان و سایپا از هفته 11 لیگ برتر نیز برگزار می شود. مسابقه در اصفهان برگزار می شود و سپاهان با رهبری قلعه نویی در مکان دوم جدول است و سایپا تیم علی دایی در جایگاه هفتم.
خب، خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدیم. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. عزیزان، من از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که شبی خوش و یک صبح جمعه دلپذیر در پیون داشته باشید. آرزو میکنم که همیشه پویا، پایدار و پیروز باشید.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا، این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
شناخت اندامهای جنسی تا چه حد ممکن است سلامت و زندگی جنسی ما را تغییر دهد؟ در فرهنگی که نسبت به گفتگو درباره بدن و سکسوالیته اغلب بسته و خاموش است، ممکن است کمتر کسی حتی این پرسش را با خودش مطرح کند. اینکه از اندام جنسی خود چه می‌دانیم، یکی از آن سوال‌هایی است که از پرسیدنشان می‌ترسیم. این پرسش وقتی به زنان می‌رسد، حتی حساس‌تر و بیش از پیش تابو می‌شود. دکتر مریم محبی، سکسولوژیست در کانادا، می‌گوید بسیاری از زنان حتی یک بار اندام جنسی خود را ندیدند، چه برسد که درباره کارکردها و اجزای آن شناخت داشته باشند. مهمان دیگر ما در تابوی این هفته زینب پیغمبرزاده است، دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت از دانشگاه سوئد، که میگوید شناختن بدن یکی از راه‌های احترام به خود است. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید. شاید بد نباشه که این بحث رو اساساً با این پرسش آغاز بکنیم که اصلاً شناختن اندام جنسی به خصوص سالو در زنان چه اهمیتی داره، چه در سلامت و بهداشت فردی و چه در زندگی جنسی موفق. این موضوع تا چه حد مهمه که زنان اندام جنسی خودشون رو بشناسن. خانم دکتر محبی، با شما بحث رو آغاز میکنیم.
ارگان جنسی مثل سایر ارگان‌های بدن که ما شناختمون از اونها کمک میکنه که کارکردشون رو بدونیم، مسلماً اینم یکی از ارگان‌های بدنه که وظیفه هر کسی هست یا بدون کارکرد دستگاه تناسلیش چی هست. علاوه بر اون، وقتی که ما اطلاعات پیدا می‌کنیم راجع به دستگاه تناسلی، اگه مشکلی، نقصی، بیماری اون ارگان پیدا کنه، خیلی بهتر میتونیم نسبت بهش تطبیق اثر بدیم و اقدامات درمانی انجام بدیم. دستگاه تناسلی خب یه قسمت کارکرد خیلی مهمش در زمینه مسئله زاد و ولد و تولید مثل، این مسئله بسیار بسیار های اهمیته. قسمت دیگه هم که مسئله رابطه جنسی و لذت رسیدن به خوشنودی جنسیه که یکی از بخشای مهم سلامت جنسی هر فردی رو تشکیل میده. علاوه بر اون هم میتونم اضافه بکنم که وقتی که ما مشکلی در باب مسائل تعرضات جنسی، ترامایی، چیزی بخواد به وجود بیاد در بخش اندام‌های جنسی، حالا اینجا اختصاصا محور صحبت ما زن هست، وقتی میگیم اندام جنسی یعنی در زن شامل قسمت سینه ها و بعد دستگاه تناسلی میشه. کلن چه تعرضاتی ممکنه به چه شکلهایی به وجود بیاد برای دستگاه تناسلی و اندام جنسی، مسلماً فرد رو میتونه کمک بکنه در پیشگیری از این تعرضات یا اقدام درمانی اگر باید صورت بگیره.
بعد نیست حالا که در ابتدای بحث هستیم به مهمان دیگر برنامه خانم پیغمبرزاده بریم و من از شما بپرسم، از همین جای بحث خانم پیغمبرزاده، بحث خیلی دامنه‌داری بر سر این هستش که اساساً برای اندام‌های جنسی، مخصوصاً اندام‌های جنسی منتسب به زنان، از چه نام و واژه‌ای استفاده بشه. حتی ما می‌بینیم که خیلی جاها در بسیار از فرهنگ‌ها، حتی در فرهنگ ایرانی، پرهیز وجود داره از اینکه اسم اندام جنسی آورده بشه، مخصوصاً در مورد زنان. حتی اسم‌گذاری مثلا در خانواده وجود داره برای صحبت کردن، اگر صحبتی اصلا بشه در مورد اندام جنسی. در مورد این شما چه توضیحی میتونیم بدین؟
بله، به نکته خیلی مهمی اشاره کردین. متاسفانه این مشکل توی زبان‌های مختلف وجود داره، ولی در زبان‌های مثل زبان فارسی که خیلی کمتر در مورد بدن زن و مرد و کلاً سکسوالیته صحبت شده، این مشکل بیشتره. من فکر می‌کنم که این نکته‌ای که خیلی مهمه و خیلی سالم هست که تو فضای فارسی زبان داره در موردش بحث میشه، اینه که برای اشاره به اندام‌های جنسی نباید از اندام تناسلی استفاده بکنیم، چون تناسل یا تولید نسل فقط یکی از کارکردهای این اندام هاست و بخشایی از این اندام هایی که ما در موردش صحبت میکنیم اصلا نقشی توی تولید مثل نداره و خوبه که ما به عنوان اندام جنسی بهشون اشاره بکنیم، چون الزاما همه افراد نمیخوان که از طریق این اندام ها تولید مثل داشته باشن. این اندام ها رو ما منتسب به زنان یا مردان میکنیم، به این معنی نیست که حتما همه کسایی که خودشون رو به عنوان زن هویت یابی میکنن اندام جنسی دارن که در جامعه به زنان نسبت داده میشه یا برعکس در مورد مردان. بنابراین فکر میکنم که مهمه که حتما به این نکته اشاره بکنیم که این که شکل اندام جنسی یه فرد چیه الزاما هویت جنسیتیش رو تعریف نمیکنه. مهم اینه که واژه‌ای استفاده بشه که برای همه افراد قابل درک باشه و اینکه بچه‌ها از کودکی با این واژه‌ها آشنا بشن.
خب خانم پیغمبرزاده، نکته دیگه که میخوام ازتون بپرسم در مورد شکل اندام جنسی است. در فرهنگ‌های مختلف ترجیح‌های مختلفی در این باره وجود داره، یعنی عده‌ای حتی پذیرفتن که اساساً این درسته که اندام جنسی یک شکل و یک استاندارد مشخص داره، همه بدن‌ها باید همون شکل رو داشته باشن. آیا اینطور هست؟ حتی میدونیم یه جراحی های افراد انجام میدن برای یکسان سازی مثلا اندام جنسی منتسب به زنان.
این در مورد نگاهی که به شکل اندام جنسی تو فرهنگ های مختلف وجود داره، مثل هر چیز دیگه ای تو طول تاریخ تغییر کرده. مثلا در یونان باستان اندام جنسی منتسب به مردان اگر کوچکتر بود بهتر بود و نشون دهنده متمدن بودن یه فرد تلقی میشد و اندام جنسی بزرگ نشونه به قول خودشون وحشی بودن اون فرد تلقی میشد. ولی میبینیم که الان مثلا در نتیجه صنعت پرن مردها نگران اندازه اندام جنسیشون، خیلی عملای جراحی مختلف، داروهای مختلف وجود داره که اندازه اندام جنسی منتسب به مردان رو بزرگتر بکنن و بعد به همون صورت این نگاه در مورد اندام جنسی منتسب به زنان هم وجود داشته. دوباره در نتیجه همون صنعت پرن تلاش میشه که استاندارد بشه اندام جنسی منتسب به زن و جراحی‌های زیبایی مختلفی صورت میگیره که بعضی از این جراحی ها در واقع بخشی از اندام جنسی زن، لبه های کوچیک ولوا رو اینا از بین میبرن و کوچیک میکنن، بزرگ میکنن، تغییر شکل روش ایجاد میکنن. داروهای مختلفی وجود داره که گفته میشه اینا مثلا شکل اندام جنسی رو بهتر میکنن. یه صنعت گسترده شکل گرفته حول کنترل اندام جنسی و بدن جنسی، به خصوص بدن منتسب به زنان. کنترل اندام جنسی در مورد افراد ترنس و افراد میان جنسی هم وجود داره، یعنی افراد میان جنسی از آغاز تولد ممکنه مورد عملهای جراحی قرار بگیرن که به عنوان یک کودک قاعدتا نمیتونن در موردش رضایت داشته باشن و از اون طرف افراد ترنس هم اگر بخوان با هویت جنسیتی زندگی بکنن که باهاش احساس تعلق میکنن، در اکثر کشورها مجبور میشن جراحی متعددی رو انجام بدن و این جراحی ها میتونه لذت جنسی اون فرد رو از بین ببره.
خانم دکتر محبی، اشاره کردن خانم پیغمبرزاده به مثلا جراحی هایی که انجام میشه، تو پرسش خود منم بود برای ارائه یک شکل استاندارد که حالا مثلا یه مجموعه از استانداردهای زیبایی رو تعریف میکنه، مشخص نیست بر چه اساسی، از اندام جنسی حالا چه منتسب به مردان چه زنان. سوال من اینه که به عنوان کسی که کارتون سکسولوژی هست، چه پاسخی میتونین به این سوال بدین؟ آیا یک شکل مشخصی از اندام جنسی باید وجود داشته باشه؟
ببینین، واقعیتی که هست این که دستگاه تناسلی مثل بقیه ارگان های بدن که هر کسی قسمت های مختلف بدن شکل خاصی داره، این تفاوت داره با هم دیگه. یعنی واقعیتی که دستگاه تناسلی زنان همه از یک شکل برخوردار نیست، ولی موضوعی که وجود داره اینه که صنعت پورنوگرافی الان داره اینقدر تعریفی ایدئالی از دستگاه تناسلی زنان میده که بدون موس یا شکلش این شکلیه با جراحی‌هایی که افراد کاندید روشون انجام گرفته، که این بار زنان احساس میکنن که در مقایسه که با دستگاه تناسلی خودشون انجام میدن احساس میکنن که خیلی زشته، خیلی ایدئال نیست. یا مردانی که دستگاه تناسلی ستاره‌های پورنو میبینن و با همسر خودشون مقایسه میکنن. تحقیق جالب زاکرمن کرده و میگه که زنانی که با این ضعف به اصطلاح تصویر شخصی نسبت به ارگان جنسی خودشون مواجه میشن، وقتی که وارد رابطه جنسی میشن اون حضور و هوشیاری جنسی رو ندارن و اعتماد به نفس جنسیشون کم میشه.
خانم محبی، حالا که این نکاتو گفتین، این رو هم باید بپرسم که آیا شکل اندام جنسی که میفهمین در هر فرد متفاوته، رابطه مستقیمی با لذت جنسی هم میتونه داشته باشه؟
الزاما اینطور نیست. یعنی اینکه هر فردی بنابر حالا هر شکلی که میخواد دستگاه تناسلی یا اندام جنسی داشته باشه میتونه به خوشنودی جنسی برسه. منتها مهارتی است، یعنی اون اطلاعاتی است که هر فردی باید داشته باشه از اینکه برانگیختگی جنسی رو در بدن خودش کشف کنه، میزان لمسی که چه بخشی از این ارگان باید به چه مدلی با چه مدت زمانی در کدوم بخش باید تحریک بشه رو بتونه پیدا بکنه. و این وظیفه شخصی هر فردی قبل از اینکه وارد یک رابطه دو طرفه بخواد بشه، که معمولا اون بازاریهای فرهنگی که ما داریم اسم این رو میذاره خودارضایی و این یه چیز بده و یه زن خوب، دختر خوب، هیچ وقت اون قسمت رو ننگاه میکنه، نه دست میزنه و وقتی که دست نزنه دیگه قرار نیست که اصلا بشناسه که از چه قسمتایی تشکیل شده و این اکتشاف معمولا صورت نمیگیره. و وقتی فرد وارد رابطه جنسی با پارتنر خودش میشه، اولین بار تازه میخواد کشف بکنه و اینجا آغاز اون مشکلیه که اغلب زنها باش مواجه هستن.
و خانم پیغمبرزاده، در مورد همین موضوع به شما برمیگردم، شما فکر میکنین آیا برداشتی که ما از اندام جنسی خودمون داریم میتونه کیفیت زندگی جنسی ما رو تحت تاثیر قرار بده؟
بله حتما. نگاهی که ما به بدنمون داریم، مخصوصا به اندام جنسیمون داریم، روی زندگیمون و روی لذتی که میتونیم ببریم تاثیر خیلی زیادی میذاره. تحقیقات مختلف این رو نشون میده. افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارن و از اندام جنسی خودشون راضی نیستن، نمیتونن لذت جنسی رو هم اونطور که میخوان تجربه بکنن. ما یه برنامه آموزش جنسی داریم، آویشنگ. اکثر سوالاتی که از ما میشه مربوط به همین نگرانیه که افراد در مورد اندام جنسیشون دارن. فکر میکنن که نمیتونن لذت جنسی ببرن یا به اورگاسم برسن به خاطر اینکه چیزی رو حتما لازمه تو بدنشون تغییر بدن یا تو بدن پارتنرشون تغییر بدن. نمیدونن که چقدر این اندام‌های جنسی میتونن متفاوت باشن یا حتما باید یه سکس طولانی داشته باشن که توش دخول صورت بگیره، در حالی که همونطور که خیلی از ماها میدونیم اون چیزی که توی پورن میبینیم در واقع مثل هر فیلم دیگه ای با جلوه های ویژه به وجود اومده و اگر یه فردی توی مثلا پورن نیم ساعت دخول واژنی داره به این معنی نیست که حتما قرار همه افراد توی زندگی واقعی بتونن یه همچین چیزی رو تجربه بکنن و اصلا به این معنا نیست که طولانی بودن اون دخول حتما باعث لذت جنسی بیشتر میشه.
من میخوام قبل از اینکه از این قسمت از بحث خارج بشیم نگاهی هم بکنیم خانم محبی، خانم دکتر محبی، به پزشکان متخصص زنان. خیلی ها میگویند که مثلا پزشکشون حتی به اونها توصیه میکنه مثلا کارهایی هست مثل بلیچ کردن، مثل همین جراحی اندامهای جنسی، و پزشکان خودشون اینها رو به بسیاری از مراجعانشون توصیه کردن و زنان در این مورد گزارش میدن. این تا چه حد به لحاظ پزشکی و با توجه به تخصص شما اساسا رفتار درستی است؟ شاید بد نباشه این رو اینجا بگیم که اگر شنوندگان ما با چنین چیزی روبرو شدن بدونن که باید چه عکس‌العملی داشته باشن.
متخصصین که تو این زمینه دستن در کار هستن، وظیفه‌شون این است که در صورتی که واقعا مشکلی وجود داره، مسئله‌ای وجود داره، اون اندام جنسی با توجه به ویژگی که داره آیا باعث این میشه که فرد در خوشنودی جنسیش، در اینکه بتونه یک رابطه جنسی نرمال رو داشته باشه مشکل داره، اون موقع آسنا رو بالا باید بزنن و کاری رو بخوان انجام بدن. اما زمانی که نه، همه چیز سر جاشه، فرکنش جنسی خودش خوبی رو داره، تصمیم گیرنده نهایی خود فرده و بدونه به اینکه پزشک اونست که فرد دوست داره رو انجام میده، ولی معمولا خواسته شد از پزشکان خصوصا در بیرون از ایران که اگر واقعا یه چیزی امرجنسی واجب نقش داره در کنش جنسی اون آدم، الان محدودیت ایجاد کرده، الان نمیذاره رابطه جنسی درست انجام بگیره، بله باید کاری کرد. در غیر این صورت تا اونجایی که ممکنه باید فرد رو به مشاور ارجاع داد که برو با یه کسی صحبت بکن و این بادی ایمیج رو که فکر میکنی با درست کردن این قسمت با تغییر شکلش فکر میکنی اون رضایتمندی ایجاد میشه، خیلی رضایتمندی اگر شما در رابطتون نداری، شما الان نمیتونی به خوشنودی جنسی برسی، مشکل جای دیگه است. شما اگر پارتنرتون از شما داره ایراد میگیره، مشکل جای دیگه است. الزاماً دستکاری این قسمت گارانتی نمیکنه که شما از این به بعد دیگه یه زندگی جنسی خوب و بدون مشکل رو میخواید تجربه بکنید.
بسیار خوب. خانم پیغمبرزاده، آیا به طور کلی میتونیم بگیم که عمدتاً مردان بیشتر راجع به اندام جنسی و اساساً زندگی جنسی صحبت میکنن، راحت‌تر حرف میزنن و شاید حتی آگاهی بیشتری هم دارن؟ آیا این گزاره به نظرتون درسته؟
بله، تحقیقات مختلفی که در کشورهای مختلف انجام شده نشون میده که اکثر افراد، حالا چه زن باشن چه مرد، خودشون اطلاعات کمتری در مورد اندام جنسی منتسب به زنان دارن. یه بخشی از این برمیگرده به اینکه اندام جنسی منتسب به زنان عضو جنسی پیچیده تریه، یعنی بخشای مختلف داره و همه این بخشا هم از بیرون دیده نمیشن. ولی یه بخش دیگه‌اش همونطور که قبلا هم در موردش صحبت کردیم برمیگرده به این تمرکزی که وجود داره روی اندام جنسی منتسب به مردان. واژه‌های مختلفی وجود داره برای توصیف اندام جنسی مردان و افتخاری که وجود داره به اینکه پسری به دنیا اومده با این اندام جنسی. اینا باعث میشه که ما بیشتر در مورد اندام جنسی مردا یاد بگیریم فارغ از جنسیتی که داریم. ولی از طرف دیگه یه مشکلی که ایجاد میکنه، خیلی فشار وارد میکنه به مردها که اگه اندام جنسی بزرگی ندارن، اگه نمیتونن دخول طولانی انجام بدن، به اندازه کافی مرد نیستن.
خانم دکتر محبی، شما در بین کسانی که خب بهتون مراجعه میکنن، کلینیکال مسائلشون رو مطرح میکنن، شاید تجربه‌ای داشته باشید که بخواید اینجا با شنوندگان ما در میون بگذارید، بیشتر مردان به شما مراجعه میکنن یا زنان با چه مشکلاتی؟
در همونطور که مهمان از زمینم اشاره کردن، دستگاه تناسلی مردانه به دلیل نمایان بودنش و خیلی راحت به خاطر کارهای نظافتی از دوران کودکی پسر بچه متوجه این ارگان میشه، آشنا میشه، در سن بالاتر با لمسش برانگیختگی جنسی رو راحت تر کشف میکنه. اما دستگاه تناسلی زنانه به خاطر فرمت آناتومیکی که داره یه مقدار مخفی تره. مضافه بر این که یادمون باشه که ما یه تاریخچه سنگینی در رابطه با مسئله دستگاه تناسلی رو داریم یدک میکشیم در طول تاریخ. یعنی ما دستگاه تناسلی به عنوان جعبه اسرارآمیز همیشه ازش نام برده میشده در طول تاریخ، به گونه ای که معمولا توصیه می شده به مردان که وقتی که در حین رابطه جنسی بهتره نگاه نکنه به دستگاه تناسلی زنتون، چرا که با این کار در صورتی که مردی نگاه بکنه و فرزندی از انجام این رابطه بخواد متولد بشه، اون نوزاد کور خواهد بود. خب ببینین چه نگرش ترساننده‌ای در ذهن مرد ایجاد میشه از دستگاه تناسلی یک زن که بهش نگاه نکنه. خب بگم خیلی این بخش مورد توجه تاریخی بوده، الزاماً اون چیزی که الان داره تجربه میشه اون بیمهریه که خود زنان نسبت به دستگاه تناسلی خودشون دارن. اغلب مراجعینی که ما داریم حتی درست ندیدن، یک بار آینه در دست نگرفتن که با چشم خودشون ببینن که در این قسمت از بدنشون چه چیزی قرار گرفته، با کنش جنسی بخش دستگاه تناسلی خودشون آشنا نیستن. به عنوان بخش متعفن بدبوع بد که کلی مشکل ایجاد میکنه، همش باید مراقب باشن از طول دوران کودکی که چیزی واردش نشه وگرنه بکارت از بین میره. از این قسمته که فرد حامله میشه، اگه حامله بشه یه اتفاق خیلی بد میفته. این قسمته که قسمت مسئله قاعدگی داره در حوالیش اتفاق میفته و کلی دردسر و مشکل برای زن ایجاد میکنه. خاطره خوبی زن از این قسمت هیچ وقت نداشته. ولی اولین بار که یه دفعه میخواد وارد رابطه جنسی بشه، همه مردان انتظار دارن زنی که با این کوله باری از خاطرات ناگوار اومده یه دفعه دستگاه تناسلیش دوست داشته باشه، بدونه چه قسمتی چه کاری داره انجام میده و اوپن باشه به قضیه یه رابطه یه چیزی که معمولا این اتفاق نمیافته. و در حالی که بعضن بعض از مردها هم دچار مشکل میشن به خاطر اینکه کلی باید آزمایش و خطا انجام بدن تا متوجه بشن این زن آیا بیشتر با تحریک بیرونی به خوشنودی جنسی میرسه یا با تحریک درونی، با چه مدت زمان. و بعضن شاهدمون مشکلات و مشاجرات و دلسردی هایی هستیم که اول رابطه معمولا متاسفانه گریبانگیر زوجین میشه.
بسیار خوب، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم و خانم پیغمبرزاده بحث رو با شما به پایان میبریم و میخوام ازتون بپرسم که اساسا نکاتی که خانم دکتر ماهبی گفتن این پرسش رو هم به وجود میاره که چقدر لازمه که شرکای جنسی با هم صحبت بکنن. آیا این میتونه که کمک بکنه به شناخت بهتر از اندام‌های جنسی، در نتیجه به بهبود کیفیت زندگی جنسی افراد؟ و اگر در نهایت بخواید صحبت‌هاتون رو هم جمع‌بندی بکنیم که ما می‌شنویم.
بله، رابطه جنسی هم مثل هر رابطه دیگه خیلی مهمه که حتما افراد توش در مورد خواسته های خودشون اولا اطلاع داشته باشن و بعد بتونن این نیازهاشون رو مطرح بکنن با شریک یا شرکای جنسی که دارن. و مهمه که ما این پیش‌فرض رو تو ذهنمون نداشته باشیم که همیشه میدونیم شریک جنسیمون چی میخواد بر اساس اون چیزایی که شنیدیم یا اطلاعات نادرستی که ممکنه از پورن یا منابع دیگه به دست آورده باشیم. نباید فکر بکنیم که همه افراد یک نوع رابطه جنسی رو میخوان. باید هم خودمون نیازهامون رو بهش بگیم و هم به پارتنرمون فرصت بدیم که نیازهاش رو توضیح بده. و رضایت و اشتیاق تو هر مرحله از رابطه جنسی خیلی مهمه. تصور نکنیم که اگر ما با یه نفر ازدواج کردیم، حق داریم که همیشه هر نوع رابطه جنسی که فکر میکنیم طبیعی و نرمال تلقی میشه رو حتما باهاش برقرار بکنیم. افراد ممکنه به میزانهای مختلفی نیاز جنسی داشته باشن. اینجوری نیست که حتما همه ما به یک میزان نیاز جنسی داریم. هیچ تعداد رابطه جنسی در طول هفته یا ماه نرمال نیست. بعضی از افراد ممکنه اصلا میل جنسی نداشته باشن یا به هم جنسشون میل جنسی داشته باشن. همه اینا طبیعیه، به خاطر اینکه هر نیازی که بدن ما داره اگه به خودمون و دیگران آسیب نمیرسونه طبیعیه. بنابراین باید بدن خودمون رو بشناسیم و همینطور بدن شرکای جنسیمون رو و به خودمون و دیگران احترام بذاریم.
سپاسگزارم زینب پیغمبرزاده و دکتر مریم موهبی، مهمانان این هفته تابو.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه‌ای نمی‌زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
چهار لنگ و هفت لنگ
نازد به
وی
نازد به
کمرش
نازد به
ای رو با آبه جان تبله ها
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
رنگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.